بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه، جلسه 19، صفحه 55، قسمت 8، ماده الامر و صیغته. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. به حمد الله بحث تمهید و مقدمه رو گذروندیم. تمهید با 4 مطلب و مقدمه با 3 مطلب. رسیدیم به باب اول که مباحث الفاظ بود. ارشد خود مباحث الفاظ یک مقدمه و 5 فصل دارد. مقدمه مباحث الفاظ پیرامون 3 بحث وضع، استعمال و دلالت بود. اینها رو هم به حمدالله مقدمه رو مباحثش رو گذروندیم. الان ما 5 فصل رو در پیش رو داریم. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص، فصل چهارم مطلق و مقید و فصل پنجم مفاهیم. ابتدا پیرامون این چینشی که جناب مصنف در کتاب الاساس دارن یه نکته ریزی رو عرض کنیم، و اون این که شما اگر به کتاب الموجز مراجعه کنید میبینید بحث مفاهیم بعد از بحث نواهی مطرح شده، یعنی اوامر، نواهی، مفاهیم، بعد به دنبال بحث عام و خاص و مطلق و مقید رو خواهیم داشت. یعنی در کتاب الموجز بحث مفاهیم پیش از بحث مطلق و مقید مطرح شده، در حالی که در کتاب الاساس بحث مفاهیم پس از بحث مطلق و مقید ذکر شده. علت این تغییر ساختاری اینه که انشاءالله اونطوری که خواهیم رسید در بحث مفاهیم، در بحث مفهوم شرط، اونجا ما به آشنایی با بحث مطلق و مقید نیاز داریم. یعنی یکی از پیش نیازهای فهم مفهوم شرط فهم به اصطلاح بحث مطلق و مقید هست. بنابراین ما نباید بحث مطلق و مقید رو پس از بحث مفاهیم مطرح کنیم، و روش صحیح همین است که در کتاب الاساس دنبال شده و بحث مطلق و مقید مقدم شده تا ما با پیش نیازهای بحث مفهوم شرط انشاءالله آشنا بشیم. خب حالا این 5 فصلی که عرض کردیم، فصل اول فصل اوامر هست. خود فصل اوامر خودش مشتمل بر 5 مبحث هست. سابقا عرض کردیم ترتیب عناوین کتاب الاساس اول باب هست، بعد فصل، بعد مبحث، و در بعضی از موارد زیر مجموعه مبحث رو هم امر میگیم، امر اول، امر دوم و هاکذا. دوستان ما سابقا عرض کردیم در تمهید کتاب که احکام تکلیفی 5 تا هستن، به اینها میگن احکام تکلیفی 5، وجوب و استحباب 2 تا از این احکام تکلیفی هستن. خب ما عرض کردیم به دنبال دادن ارائه قواعدی هستیم که بتونیم با اون قواعد حکم شرعی را استنباط کنیم. در بحث اوامر ما میخواییم ببینیم از اوامر چه حکم شرعی میتوان استنباط کرد. یا به بیان دیگه وجوب و استحباب 2 حکم تکلیفی هستند یکی از بارزترین دوال بر وجوب و استحباب اوامر هستند. ما عرض کردیم در مباحث الفاظ از دوال لفظیه بحث میکنیم. لفظ دال است، معنا مدلول است. حالا میخواییم ببینیم که وجوب و استحباب مدلول اوامر هستند، یعنی ما از امر اگر در آیه و روایتی با امری مواجه شدیم، از این امر علمای اصول فرمودند وجوب و استحباب قابل استفاده هست، البته به حسب شرایطی که خواهیم خوند. و اوامر دوستان یکی از گزاره های یکی از شیوه های پرکاربرد بیان احکام شرعی در به اصطلاح کتاب و سنت هست. این مقدار رو در قسمت خاکستری رنگی کتاب با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الثامن ماده الامر و صيغته. قد سبق ان الوجوب والاستحباب من الاحكام التكليفيه الخمسه. گذشت که وجوب و استحباب جزئی از احکام تکلیفی پنجگانه هستند. کجا گذشت؟ یکی از نکاتی که باید دوستان دقت داشته باشن، هر جا جناب مصنف ارجاع داد گفت اینو قبلا گفتیم یا در آینده خواهیم گفت، اینها رو باید برای خودتون مشخص کنید اگر گفته شده کجا گفته شده. حالا میتونید روی قد سبقه شماره بزنید، در حاشیه کتابتون بنویسید کجا ما گفتیم وجوب استحباب از احکام تکلیفی خمسه هستند؟ در مقدمه کتاب، مستحضرید مقدمه کتاب الاساس مشتمل بر سه مطلب بود، سه امر بود: یکی تعریف حکم، دو متعلق و موضوع حکم، سه تبعیت احکام از مناطات. در ذیل تعریف حکم اونجا با احکام تکلیفی خمسه آشنا شدیم. پس وجوب و استحباب از احکام تکلیفی خمسه هستند. بقیه احکام تکلیفی چیا هستند؟ حرمت، کراهت و اباحه. خب و من ابرز الدوال علیهما الاوامر حیث استعملت فی الکتاب و سنته کثیرن لبیان وجوب الافعال او استحبابها فمن اللازمه ان نرکز البحث علیها. می فرماید از جمله، پس وجوب و استحباب دو حکم تکلیفی هستند و ما به دنبال استخراج احکام تکلیفی هستیم، قواعد استخراج احکام تکلیفی. می فرماید و من ابرز الدوال علیهما، از بارزترین، از جمله بارزترین دوال علیه ما، یعنی بر وجوب و استحباب، از جمله بارزترین دوال بر وجوب و استحباب اوامر هستند. اوامر در کتاب و سنت فراوان به کار رفتند، زیرا اوامر به کار رفتند در کتاب و سنت فراوان برای بیان وجوب افعال یا استحباب افعال. حالا که ما با پدیده اوامر فراوان در کتاب و فراوان در سنت مواجه هستیم و این فعل امر است که دال بر وجوب یا استحبابه، یعنی دو نوع از احکام تکلیفی رو اوامر برای ما مشخص میکنن، فمن اللازم، پس لازم است ان نرکز البحث علیها، بحث رو در ابتدای مباحث الفاظ متمرکز کنیم بر مباحث اوامر. دقت داشته باشید اگر مستحضر باشید، در تمام تقریبا کتاب‌های اصولی ابتدا بحث از اوامر مطرح میشه، بعد بحث از نواهی مطرح میشه، یعنی بحث از اوامر همیشه مقدمه بر بحث از نواهی هست. چرا؟ چون همونطوری که خواهیم گفت، امر اجمالاً طلب ایجاد است و نهی طلب ترک است و امر وجودی مقدم است بر امر عدمی. پس امر طلب ایجاده، نهی طلب ترکه و و ایجاد که امری وجودی است بر ترک امری عدمی است مقدمه. به همین خاطر ملاحظه میکنید که در کتاب‌های اصولی ابتدا بحث اوامر مطرح میشه، ثم بحث نواهی. خب نکاتی که در این عبارت هست اینه که ایشون فرمود از من تبعیضیه استفاده کردن، فرمودند یکی از بارزترین دوال بر وجوب و استحباب اوامر هستن. خب ممکنه به ذهن شما خطور کنه این سوال که پس دیگه از موارد بارز به چه چیزی میشه اشاره کرد؟ از موارد بارز یعنی دوال بارزی که دال بر وجوب یا استحباب باشن. انشالله در آینده مواجه خواهیم شد. خود جمله خبریه یکی از دوالی هست که داله بر وجوبه، گاهی ممکنه داله بر استحباب هم باشد، و حتی عده‌ای گفتن دلالت جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء باشد که توی همین درس انشاءالله باش آشنا خواهیم شد، جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء باشه حتی بعضی ها فرمودن دلالتش بر وجوب از دلالت خود امر قوی تره، وجوبش اکیده. این رو یه عده‌ای گفتن. پس این هم از دوال بارز بر وجوب و استحباب هست. دیگه بخوایم اشاره کنیم دوستان، عرض کنم خدمت شما یک سری مواد هست مثل ماده کتبه، مثل آیه شریفه کتب علیکم الصیام که از این وجوب روز استفاده میشه، یا ماده فرزه، این هم وجوب ازش قابل استفاده هست. خب منتها دوستان اگر بعضی از دوستان طلبه بعد از اینکه علم اصول رو میخونن گاهی تصور میکنن که شارع مقدس فقط در بیان احکام، در بیان احکام تکلیفی فقط از صیغه یعنی از فرمول اوامر و نواهی استفاده میکنه، اینطور نیست. شما در قرآن کریم با اسلوب‌های متنوعی برای بیان احکام شرعی مواجه هستید. اگر خواستید این اسلوب‌ها رو مفصل‌تر انشاءالله ببینید، به کتاب تاریخ الفقه الجعفری صفحه 29 که در نرم افزار جامع فقه هست میتونید مراجعه کنید. نویسنده کتاب یکی از محققین به نام هاشم معروف الحسنی رحمه الله، متوفای 1403 هجری. ایشون اسلوب‌های متعددی که در قرآن کریم برای بیان احکام شرعی ذکر شده رو این اسلوب‌ها رو گردآوری کردن و تقریبا استقصای خوبی در این زمینه دارن. پس بدانیم و آگاه باشیم که اسلوب‌های متعددی هست. ما در علم اصول خصوصا در این کتاب الاساس که کتاب مرحله آشنایی هست با بعضی از اینها ما آشنا خواهیم شد. خب ضمیر داخل استعملت هم برمیگرده به اوامر، حیث و استعملت الاوامر، چون اوامر فراوان به کار رفتن در کتاب و سنت. خب ایشون فرمودن که ما اوامر برای بیان وجوب افعال یا استحباب افعال هستند. اینجا میتونید روی کلمه استحباب یه شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید که خواهد آمد که گاهی فعل امر نه دلالت بر وجوب دارد نه دلالت بر استحباب، بلکه گاهی فعل امر دلالت بر جواز دارد. پس فعل امر گاهی ازش جواز استفاده میشه که در پایان همین قسمت انشاءالله آشنا خواهیم شد، مثل امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی، طبق نظر مشهور از اون جواز استفاده میشه. حالا امر بعد از نهی چیه یا بعد از توهم نهی چیه، این انشاءالله در پایان درس باهاش آشنا خواهیم شد. نکته دیگری که در حاشیه باید یادداشت کنید اینه که ما اوامر، گاهی از اوامر حکم تکلیفی استفاده نمیشه، گاهی از بعضی از اوامر حکم وضعی استفاده میشه، مثل شرطیت و بعضی دیگر از احکام وضعی یا مثلا نجاست گاهی استفاده میشه که این رو هم انشالله در صفحه 57 خواهیم خوند. پس از اوامر عمدتاً وجوب و استحباب فهمیده میشه. البته خواهیم گفت استحباب جایی که قرینه باشه، وجوب علل قاعده هست. گاهی هم احکام وضعی و گاهی هم جواز الفعل استفاده میشه. خب دوستان بدانیم که عنوان این فصل اوامر هست. دانشمندان علم و اصول وقتی بحث اوامر رو شروع میکنند، دو بحث کلی رو پیگیری میکنند. بحث اولشون ماده امر هست و بحث دومشون هیئت امر. منظور از ماده امر سه حرف اصلی همزه، میم، را هست که گاهی به اون لفظ الامر هم میگن. اما منظور از هیئت امر یعنی همون صیغه امر، یعنی همون امری که ما در علم صرف شیوه ساختنش رو یاد میگیریم که در ثلاثی مجرد امر رو چطور میسازن، در ثلاثی مزید و در رباعی و غیره چطور میسازن. پس امری که ما در صرف میخونیم در علم اصول بهش میگن تحت عنوان هیئت امر یا صیغه امر مطرح میشه. پس اصولیون اولین بحثی که دارن پیرامون ماده امر هست. ماده امر رو عرض کردیم، میتونید روی ماده امر بنویسید لفظ الامر، یعنی سه حرف اصلی همزه، میم، را. البته عرض کردیم پیشتر که داله بر وجوب فقط ماده امر نیست، ما مواد دیگری هم داریم که از اونها وجوب قابل استفاده هست، مثل ماده کتبه، مثل آیه شریفه 183 سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنین نوشته شد بر شما روزه، که این نوشته شد داله بر وجوبه، یعنی روزه بر شما واجب شد. مثل ماده فرزه در آیه شریفه دوم سوره تحریم، قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم، فرض الله یعنی خدا بر شما واجب کرد. یا اصلا مثل خود ماده وجبه تو بسیاری از روایات ما هست، منتها اونی که تو کتابهای اصولی متداول هست ماده امره هست که از اون بحث میکنن. خب اینو در پشت ماده امر شما میتونید یادداشت کنید که ماده کتبه، ماده فرزه و ماده وجبه هم داله بر وجوب هستند، ولی در کتاب نوعاً در کتابهای اصولی محل بحث قرار نمیگیره مگر به صورت موردی. خب رفقا ماده امره ابتدا میام از لحاظ لغوی بررسی میکنیم که ماده امره معنای موضوع اون لهش در لغت چیه. در اینکه ماده امره به چه معناست اختلافاتی در بین اصولیون وجود داره. پاورقی شماره 1 رو اگر ملاحظه کنید، بعضی ها گفتن ماده امره دو تا معنای موضوع اون له داره و سابقا عرض کردیم لفظی که دو تا معنای موضوع اون له داشته باشه میشه مشترک لفظی. بعضی ها گفتن اون دوتا معنای موضوع له یکی طلب است، امر یعنی طلب، درخواست انجام کار، و یکی هم شأن هست. ببینید پاورقی رو، پاورقی شماره 1 صفحه 55. قیل هی یعنی ماده امر به معنی طلب و شأن، گفته شده که ماده امر به معنای طلب و شأن هست. على سبيل المشترك اللفظي، یعنی مشترک لفظی هست. پس این دوتا معنا رو معنای موضوع له میدونن. نظریه بعدی اینه که ماده امر مشترک لفظی هست ولی نه بین طلب و شأن، بلکه بین طلب و شیء. و قیل هی به معنا طلب و شیء، مشترک لفظی است بین طلب و شیء. هاکذا، هاکذا یعنی علی سبیل المشترک لفظی. نظریه سوم اینه که آقا امر معنای موضوع لهش یک چیز است، به معنای حادثه مهم هست، و قیل هی الواقعه ذات الاهمیه، حادثه ای که دارای اهمیت هست. خب دوستان، این که ماده امر مشترک لفظی هست، این یک نظریه معروفی هست بین متأخرین. اصل این که مشترک لفظی هست، این نظریه معروف بین متأخرین اینه که ماده امر مشترک لفظی هست. البته سر این که مشترک لفظی بین چه معانی هست، این اختلافه. بعضی ها میگن طلب و شأن، بعضی ها میگن طلب و شیء، و بعضی ها نه، تعداد معانی مشترک لفظیش رو بیش از اینها میگن. مثلا مرحوم سید مصطفی خمینی رضوان الله علیه در کتاب تحریرات فی الاصول جلد 2 صفحه 5 میفرماید المعروف والمشهور ان لفظة الامر لها معان. معروف و مشهور این است که لفظ امر چند معنا دارد، که طلب و شأن و الفعل و الغرض و الحادثه و الفعل العجیب و غیر ذلك. ایشون میفرماید معروف و مشهور اینه که مشترک لفظی بین تعدادی از معانی، طلب و شأن و فعل و غرض و حادثه و کار عجیب و غیر اینها، فیکون مشترکن لفظیا فی الکل. پس اصل این که ماده امر مشترک لفظی، این نظریه مشهوری هست. البته مرحوم ناینی معتقد است که مشترک معنوی است و یک معنای کلی دارد و اون معنای کلیش الشیء المهم هست، شیء مهم. این نظریه مرحوم ناینی. خب این پیرامون نظرات. حالا جناب مصنف کدوم نظر رو اختیار کردن؟ جناب مصنف معمولا نظرات خودشون رو یا با کلمه از ظاهر میگن یا با کلمه والحق. خب ایشون میفرماید به نظر ما ماده امر دو معنای حقیقی دارد، دو معنای موضوع له دارد. در نتیجه از دیدگاه مصنف هم ماده امر مشترک لفظی هست. خب اون دوتا معنا چیه؟ ایشون میفرماید یکی طلب است، یکی شیء، که این نظریه دومی بود که در پاورقی اومده بود. منتها ایشون میفرماید نه هر طلبی و نه هر شیئی، طلب مخصوصی و شیء مخصوصی. ببینیم عبارت رو. مادت الامر مادت امره همزه میم را من مختلف فی معناها لغتن، از جمله الفاظی است که در معنای لغویش اختلاف وجود دارد. و ظاهر روش می‌نویسید رأی المصنف، و ظاهر انها استعملت حقیقتا فی مقامین. ظاهر این است که ماده امر استعمال شده، اونم به صورت استعمال حقیقی، یعنی معانیش همه موضوع لهه، فی مقامین. سابقا عرض کردیم در استعمال حقیقی معانی چی هستن؟ معانی موضوع له هستن. پس این که ایشون فرمود استعمالا حقیقتن، یعنی معانی موضوع له هست. فی مقامین، در دو مقام. الاول ابراز طلب المخصوص، ماده امر وضع شده برای ابراز طلب مخصوص، یعنی نه هر طلبی، طلب خاصی، که در ادامه خواهیم گفت این طلب خاص رو مصنف در خط پنجم از کتاب معنا کرده. این طلب خاص خودشون دارن الطلب المخصوص، یعنی طلب العالی من الدانی، طلب عالی از دانی رو بهش میگن امر. یعنی کسی که رتبه بالاتری داره، وقتی از کسی که رتبه پایین تری داره چیزی رو، کاری رو طلب میکنه، میگن به او امر کرد. خب شما میتونید یه سه شاخه بکشید در بالای کتابتون، بنویسید طلب، شاخه اول عالی از دانی، اینو جلوش مینویسید طلب عالی از دانی، اینو بهش میگن امر. خب طلب دانی از عالی، یعنی کسی که پایین‌تره از کسی که رتبش بالاتره کاری رو درخواست کنه، این شاخه رو طلب دانی از عالی رو، اینو بهش میگن دعا. مثل این که ما به خداوند متعال عرض میکنیم اللهم اغفر لنا، از امر استفاده میکنیم، صیغه امر، ولی اصطلاحاً ما به خداوند امر نکردیم. طلب پایین دست از بالا دست رو بهش میگن دعا. خب حالا طلب مساوی از مساوی، شق سوم، طلب مساوی از مساوی رو، اینو اصطلاحاً بهش میگن خواهش یا همون استدعا. اینی که شما از بغل دستی خودتون در سر کلاس یک خودکار بخواهید، طلب کنید ازش که یه خودکار به شما بده، اینو بهش امر نمیگن، بهش دعا هم نمیگن، این رو اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح خواهش و التماس. خب پس معنای اول ماده امر طلب مخصوصه، روی مخصوص بنویسید عالی از دانی. خب جناب مصنفی کلمه ای دارن به نام ابراز، فرمودن الاول لابراز طلب المخصوص. چرا این کلمه ابراز رو فرمودن؟ چون مستحضرید انسان وقتی مطلوبی دارد تا مطلوبش رو ابراز نکند، به زبون نیاره، این رو اصطلاحاً بهش امر نمیگن. شما توی ماشینی نشستید، میبینید راننده نوار ناجوری روشن کرده. خب شما در درون خودتون میخواهید که ایشان این کار رو، این نوار رو خاموش کنه، ولی تا این خواست شما به مرحله الفاظ در نیاد و این رو ابراز نکنید، نمیگن ایشون درخواست کرد یا امر کرد. رئیس اداره از کارمند زیر دست خودش میخواد که یه کاری انجام بده، تا رئیس اداره این طلب درونی خودش رو ابراز نکنه در قالب الفاظ، نمیگن رئیس امر کرد. پس ابراز طلب امر، نه خود طلب. خب این معنای اول، ابراز طلب مخصوص. پس دوستان حالا که دقت داشته باشید، حالا که ماده امر معنای موضوع اون لهش طلب مخصوصه، طلب مخصوص هم عرض کردیم طلب عالی از دانی هست، مستحضرید استعمال لفظ در معنای موضوع اون له استعمال حقیقیه. پس اگر ما امر رو بگیم و طلب عالی از دانی رو اراده کنیم، میشه استعمال حقیقی. اما اگر امر رو بگیم طلب دانی از عالی یا طلب مساوی از مساوی رو اراده کنیم، این استعمال چی میشه؟ مجازی میشه. پس اگر پسری به پدرش گفت پدر برای من دوچرخه بخر، این طلب پسر از پدر، یعنی طلب دانی از عالی، اگر ما به این حرکت پسر بگیم امر الابن اباهو، بچه به پدرش امر کرد، این استعمال استعمال مجازیه، چون اینجا امر امر حقیقی نیست، امر حقیقی طلب عالی از دانیه، اما طلب دانی از عالی این امر نیست. اگر بهش بگیم امر، استعمال مجازی. یا اگر شما از بغل دستیتون یک خودکار بخواهید که به شما یک خودکار بده، اگر این خواستن شما رو توصیف کنیم به امر، بگیم امرتو صدیقی به ان یعطین القلم، دوستم را امر کردم که خودکارش را به من بدهد، این امر نیست، این استعمال مجازیه. به طلب مساوی از مساوی اگر امر بگیم، این استعمال مجازی خواهد. خب اینا پیرامون معنای طلب. خب دوستان امر به معنای طلب که در به اصطلاح فارسی ما اصطلاحاً بهش میگن فرمان، بهش میگن دستور. خب این جمعش در زبان عربی چی هست؟ جمعش امر به معنای دستور، جمعش میشه اوامر. یعنی که میگن آقا اوامری ندارید، یعنی فرمایشاتی دستوراتی ندارید من انجام بدم. ببینیم عبارت رو. الاول لابراز طلب المخصوص، ماده امر وضع شده برای ابراز کردن درخواست مخصوص که گفتیم درخواست منظور درخواست عالی از دانی هست. و المعروف بین الاصولیین ان جمعه الاوامر، معروف بین اصولیین این است که جمع امر به معنای طلب عالی از دانی جمعش میشه اوامر. سابقا عرض کردیم جناب مصنف کلمه به کلمه کتاب رو با دقت خاصی نوشتن، هر جا براشون محرز نباشه مسئله ای اون رو نمیگن مشهوره، میگن منصوب به مشهوره. خب ایشون الان فرمود معروف بین اصولیین اینه، یعنی برای ما احراز نشده است که جمع امر به معنای طلب اوامر باشد. پس مصنف یعنی براش مشکوکه، یا به یه بیان بگیم قبول ندارن که امر جمعش چی باشه؟ اوامر باشد. دوستان اگر به کتاب‌های لغت مثل کتاب المصباح المنیر جلد 2 صفحه 21، کتاب الطراز الاول مال مرحوم سید علی خان مدنی جلد 7 صفحه 39 اگر مراجعه کنید می‌بینید این لغوی‌ها تردید دارند که اوامر جمع امر باشد، بلکه بعضی هاشون گفتن اوامر جمع آمره هست بر وزن فاعلتون، یعنی اسم فاعل مؤنث از ریشه امر. مستحضر هستید در کتاب‌های صرفی خوندید که اسم فاعل سه تا وزن معروف داره برای جمعش، یکی فعال، یکی فعل، یکی فعله، مثل جاهل که جمعش میشه جهال، جهله و جهل. خب اما وزن فاعلتون، وزن فاعلتون مثل زاربتون، جمعش میشه چی؟ زوارب، فواعل. خب از ریشه امر اگر شما اسم فاعل مؤنث بسازید که بشه آمرتون، جمعش میشه چی؟ اوامر. خب پس بعضی ها گفتن اوامر جمع آمره هست نه جمع امر. خب البته همون جایی که آقایون میگن به اصطلاح اوامر جمع آمره هست، میگن آمره معنای مصدری داره، درسته که صیغش صیغه اسم فاعل مؤنثه ولی معنای مصدری داره و مترادف با امر هست، مترادف با امر. خب اگر خواستید توضیحات بیشتری در این زمینه مطالعه کنید، عرض کنم خدمت شما که مرحوم محقق لاری رحمت الله علیه متوفای 1342 در این زمینه توضیحات وافی و شافی دارند. میتونید مراجعه کنید به تقریرات فی اصول الفقه مال مرحوم لاری جلد 1 صفحه 247. بیشتر خواستید مطالعه کنید کتاب دروس فی الکفایه جلد 1 صفحه 271 میتونید مراجعه کنید. پس دقتی که مصنف در عبارت به خرج داده بودن این بود که المعروف بین الاصولیین گفتن، یعنی برای ما مشکوک است که اوامر جمع امر باشه ولی معروف بین اصولیین اینه که ما توضیحاتش رو عرض کردیم. خب پس معنای اول امر شد ابراز طلب عالی از دانی. معنای دوم دوستان فرمودن معنای دومش شیء است، البته نه هر شیئی، شیئی که یا از افعال باشد یا از صفات، یعنی ما به افعال و صفات امر میگوییم. افعال و صفات جزء اشیاء هستند، پس ما به افعال و صفات امر میگیم ولی به هر شیء امر نمیگیم. مثلا ما به دیوار نمیگیم امر، شیء میگیم ولی امر نمیگیم. اما به افعال امر میگیم، مثلا میگیم آقا العلم امر یوجب تطور المجتمع، علم امری است که موجب پیشرفت جامعه می شود. ما علم رو گفتیم امرون، یعنی بخوایم فارسی ترجمه کنیم میگیم العلم و امران، یعنی علم چیزی است که موجب پیشرفت مجتمع است، شیء است، چیزی است. خب دوستان، ما به صفات هم امر و چیز میگیم، مثل سفیدی و سیاهی. مثلا ما میگیم از سواد و سیاهی امرون یقابل البیاض، سیاهی امری است در مقابل سفیدی، یا سیاهی چیزی است در مقابل سفیدی. پس ما به سیاهی و سفیدی که جزء صفات هستند و به مثل علم دانستن که جزء افعال هست، یا به مثل ضرب که جزء افعال هست، ما به اینها امر میگیم، ولی به هر شیء امر نمیگیم. شیئی که جز در دسته افعال یا صفات نگنجد، ما به اینها شیء میگیم، ولی به اینها امر نمیگیم. مثل ذوات خارجی، مثل زید، به زید نمیگیم امر، نمیگیم زید امریست که. به دیوار نمیگیم دیوار امریست که. به قلم نمیگیم قلم امریست که. پس معنای دوم ماده امر شیئی است که از افعال یا صفات باشد. پس دوستان، رابطه امر به معنای شیء با معنای شیء عموم خصوص مطلق هست. شیء معنای عمی دارد، امر معنای اخصی دارد. البته امر به معنای شیء رو محل بحث ماست. خب دوستان، امر وقتی به معنای شیء باشد، جمعش میشه چی؟ جمعش میشه امور. مثلا شیء وقتی به معنای افعاله، به معنای کارهاست، ما میگیم امور، میگیم امور اداره رو زمین مونده. یعنی چی؟ یعنی کارهای اداره رو زمین مونده. امر به معنای شیء است که از افعال باشه. و ثانی للاشاره الی الشیء الذی یکون من قبیل الافعال او الصفات. معنای دوم وضع شده برای اشاره به چیزی که یا از قبیل افعال است، توش بنویسید مثل زدن، یا از قبیل صفات است مثل سفیدی. لل اعیان و الذوات، نه شیئی که از اعیان باشد. روی اعیان بنویسید مثل زید و شجر. زوات هم دوستان همون منظورش اعیان هست، لحاظا عطف بین اعیان و زوات عطف تفسیری هست، دوتاشون به یه معنا است. خب حالا که امر به معنای شیء خاصی هست، یعنی شیئی که از افعال و صفات باشه، شیء خاص رابطش با شیء عموم خصوص مطلق، شیء خاص میشه اخص، خود شیء میشه اعم، فیکون و اخص من الشیء مطلقا. پس می باشد، روی یکونه می نویسید امر به معنای دوم، امر به معنای دوم اخص می باشد از شیء. اونم چه نوع اخصی؟ اخص من وجه؟ نه، اخص مطلق، یعنی رابطه شون عموم خصوص مطلق، نه عموم خصوص من وجه. و یجمع علی الامور، جمعش هم چیه؟ جمعش هم امور هست. مستحضرید که الان ماده امر دو تا معنا پیدا کرد، هر معنا جمع جداگانه ای دارد. اینجا میتونید گوشه کتابتون یادداشت کنید، چون این مطلب در کتاب بعضی از کتابهای اصولی مثل اصول مظفر خواهید خوند. وقتی یک لفظی چند تا معنا داره، به ازای هر معنایی یک جمع جداگانه داره، عده‌ای از اصولیون معتقدند در این صورت این علامت اشتراک لفظی هست. اگر یه لفظ دو تا معنا، سه تا معنا داشت، در هر معنا جمع جداگانه ای داشت، علامت اینی که تمام اون معانی موضوع له هستن و مشترک لفظی. عرض کردیم این یک نظر در مسئله هست، و چه بسا نظر تعداد زیادی از اصولیین باشد، البته 4-5 نظر دیگه هم در این مسئله هست. اصطلاحاً تعبیر میکنن، میتونید در حاشیه کتاب بنویسید الاختلاف فی صیغت الجمع باختلاف المعنیین علامت الاشتراک لفظی. اختلاف در صیغه جمع با اختلاف در هر معنا علامت اشتراک لفظی هست. خب دوستان ما عرض کردیم ماده امر دو تا معنا داره. خب ما در علم و اصول با کدوم معنا کار داریم؟ این برای ما مهم. دوستان ما در علم و اصول با معنای امر به معنای طلب کار داریم. چرا ما در علم و اصول با امر به معنای طلب کار داریم؟ یه بار برگردید به مقدمه کتاب، تعریف حکم شرعی رو مرور کنید. ما قبلا گفتیم ما در علم و اصول به دنبال ساماندهی قواعدی هستیم برای استنباط حکم شرعی. پس ما به دنبال حکم شرعی هستیم. خب حکم شرعی رو چی معنا کردیم در مقدمه کتاب؟ عرض کردیم حکم شرعی هو خطاب الله تعالی یا مدلول خطابهی المتعلق به افعال المکلفین على وجه الاقتضاء او التخیر. گفتیم خطاب الهی که یا اقتضاء درش هست یا تخیر. اونجا اقتضاء رو تعریف کردیم به طلب. گفتیم خطاب الهی یا مشتمل بر طلب هست یا مشتمل بر تخیر، یعنی طلب توش نیست. پس اگر ما در علم اصول به دنبال قواعد استخراج حکم هستیم و حکم هم خطاب الهی است که درش طلب هست، پس طبیعتاً ما به دنبال طلبهای شارع باید بگردیم. پس ما در علم اصول با امری کار داریم که به معنای طلب باشه. امر به معنای شعر ما اولاً و به ذات محل بحث ما نیست. چه طلبی؟ عرض کردیم مراد ما طلب عالی از دانی است. و کیف ما کان، به هر حال، یعنی ما حالا دعوا نکنیم وارد اون بحث های پیشین نشیم که حالا مشترک لفظی هست، مشترک معنوی، نظرات چی، اینها رو ما صرف نظر کردیم. و کیف ما کان، به هر حال، فان المراد بهی هنا الطلب المخصوص. مراد بهی یعنی از امر هنا، یعنی در علم اصول کدومی که از اون دوتا معناست؟ الطلب المخصوص و طلب مخصوصه. طلب مخصوص یعنی چی؟ یعنی طلب العالی من الدانی، یعنی طلب عالی از دانی. خب سوال، عالی کیه؟ عالی دوستان یعنی کسی که رتبهش بالاتر، حقی بر گردن پایین دست خودش داره، سلطنتی دارد، نفوذی بر دیگری دارد. حالا این حق و سلطنت و نفوذ رو کی بهش داده؟ ممکنه منشأ این حق، سلطنت و نفوذ، ممکنه منشأش عرف باشه، ممکنه منشأش شرع باشه، ممکنه منشأش قانون باشه. خب والعالی هو من له حق و سلطنت و نفوذ على الاخر. عالی کیه؟ کسی است که حق، سلطنت و نفوذی بر دیگری داره. سواء اکان منشأ اکان منشأ العلو العرف ام الشرع. خواه منشأ علو و برتری این آقا عرف باشد، خواه منشأش شرع باشه. یه مثال بزنیم برای جایی که منشأ علو عرف باشه. میشه مثال زد به پدر. پدر عرفاً نسبت به عائله خودش به اصطلاح علو داره. یا مثال بزنیم به پلیس. پلیس بر حسب قانون و عرف جامعه بر مردم عادی علو دارد. لحاظا اگه بگه اینجا پارک کن اونجا پارک نکن، ما حرفش رو گوش میدیم. مثال بزنیم برای جایی که منشأ علو شرع است، یعنی شرع رتبه رو بالا برده. میشه مثال زد به مجتهد جامعه و شرایط که همون فقیه به اصطلاح دین باشد، اون نسبت به بقیه مؤمنین علو دارد، علو رو هم شرع بهش داده. خب پس دوستان تا حالا ما معنای لغوی ماده امر رو بحث کردیم. حالا میخوایم وارد این بحث بشیم که ماده امر رو شما گفتید برای طلب عالی از دانی هست. اگر ما با ماده امر در روایات یا آیات مواجه شدیم، ماده امر چه حکم شرعی ازش استخراج میشه؟ مثلا آیه شریفه، آیه 90 سوره نحل رو ملاحظه بفرمایید. خداوند متعال میفرماید ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. خداوند امر میکند شما را به عدل و احسان. و رسیدگی به ذوی القربا. خب این امر بر چی دلالت داره؟ آیا واجب است عدل و احسان یا واجب نیست؟ مستحضری دوستان، ما اینجا بحثمون سر ماده امره، یعنی ریشه باید امره باشد. میخواد فعلش ماضی باشه، میخواد فعلش مضارع باشه. الان در این آیه شریفه فعل مضارع است، ان الله یامرکم، کاری با اینکه امر باشه نداریم، صیغه امر صرفی باشه. خب در روایات هم دقت داشته باشید، روایتی در کتاب شریف کافی نقل شده، جلد 6 صفحه 40 میفرماید امر رسول الله به حلق شعر الباطن، امر کرد رسول خدا به تراشیدن موهایی که بچه وقتی از شکم مادر بیرون میاد، موهایی که توی شکم مادر بر بچه رویده، پیغمبر امر کرد که اینها باید اینها رو تبه تراشید، امر کرد. خب این امر الان دلالت بر چی داره؟ آیا واجب تراشیدن این موهای سر بچه و بدن بچه موقعی که از شکم میاد بیرون، یا مستحب است یا نه جایزه؟ خب اینها مثال هایی است. الان ما بعد از اینکه از معنای لغوی فارغ شدیم، میخوایم ببینیم که بالاخره ماده هم ظهور در چی داره. جناب مصنف میفرماید معروف این است که امر ظهور در وجوب دارد، یعنی کلامی، حالا رعایی یا روایتی که ماده امر درش به کار برود، این ظهور در وجوب داره. قبلا ظهور رو فهمیدید، ظهور رو عرض کردیم به دلالت ظنی کلام بر مراد متکلم میگن. یعنی شما اگر ماده امر رو در جمله ای دیدید، ظاهر جمله، یعنی به صورت ظنی دلالت میکند بر اینکه مراد متکلم وجوب است. وقتی میگیم ظهور در وجوب داره، یعنی دلالتش بر وجوب ظنی هست. خب شما میگی ظنی قطعی که نیست. انشاءالله در ابتدای در باب سوم از کتاب، باب ادله ظنی، خواهیم گفت ظواهر عبارات معتبر هستن شرعا و طبقش میشه فتوا داد. پس ماده امر رو مشهور میگن اگر در آیه و روایتی باشه ظهور در وجوب دارد. اذا عرفت هازا، وقتی این رو دونستی، کدوم رو؟ هازا میخوره به معنای لغویه ماده امر، و این که ما با امر به معنای طلب کار داریم. معروف این است که امر ظهور در وجوب دارد. اما دوستان، خود آقایون که معتقدند امر ظهور در وجوب دارد، سر این که منشأ ظهورش چی اختلاف دارد. مشهور اصولیین معتقدند چرا ماده امر ظهور در وجوب داره؟ چرا وقتی امر در آیه یا روایتی هست دلالت ظنیش وجوبه؟ چرا؟ میگن چون ریشه امره، یعنی صرف اصلی همزه میم را وضع شده است برای طلب وجوبی. یعنی در لغت ریشه امره وضع شده برای طلب عالی از دانی که طلب الزامی باشد. عرض کردیم امر به معنای طلب در زبان فارسی ممکنه بگیم معادل فرمانه. خب فرمان رو شما تبادر کنید، ببینید فرمان رو وقتی بدون هیچ قرینه در نظر بگیرید، فرمان یعنی چیه؟ به دستورات الزامی میگن فرمان. تبادر هم علامت چیه؟ وضع. پس مشهور معتقدند ماده امر وضع شده برای طلب الزامی و طلب وجوبی، دلیلشون هم تبادره. یعنی شما ماده امر رو بدون هیچ قرینه در نظر بگیرید، الزام و وجوب به ذهن شما میاد، یعنی طلب الزامی، درخواست انجام کاری به صورت الزامی. ببینید اذا عرفت هازا فعلم انه من المعروف ان الامر ظاهر فی الوجوب، زیر ظاهرون خط بکشید. معروف این است که امر یعنی ماده امر، ماده امر ظهور در وجوب دارد، یعنی دلالت ظنیش بر مراد متکلم وجوبه. الا انه اختلف فی منشأ ظهوره، ضمیر انه ضمیر شأن است، جز این که حقیقت این است، شأن چنین است که اختلاف شده در منشأ ظهورهی، یعنی در منشأ ظهور امر، در وجود روی ظهورهی، روی ضمیر ها می نویسید امر در وجوب. و المنصوب الى اکثر الاصولین من اصحابنا انه بالوضع، منصوب به اکثر اصولیین شیعه این است که انه یعنی ظهور امر در وجوب، بالوضع با بای سببیت، یعنی به سبب وضع است، وضع سببشه، وضع منشأش. خب جناب مصنف نظر شما چیه؟ میفرماید و هو الحق، همین نظر به نظر ما درست. پس ماده امر وضع شده برای طلب انجام کاری که از شخص بالاتر نسبت به شخص پایین‌تر صادر میشه و انجام اون کار الزامیه از دیدگاه گوینده. منتها مصنف یه تبصره‌ای دارن، ایشون میفرماین اگر ما بخواهیم دقیق تر بگیم باید عرض کنیم به جای اینکه مشهور و متداول بر زبان طلاب و اساتید اینه که میگن امر، ماده امر وضع شده برای طلب وجوبی، وضع شده برای وجوب، مصنف میفرماید نه، دقیق تر اینه که ما بگیم وضع شده برای ایجاب. یعنی از مصدر ثلاثی مجرد استفاده نکنیم وجوب، از مصدر باب افعال استفاده کنیم ایجاب. چون متکلم وقتی امر میکنه کاری را بر شنونده واجب میکند، ایجاب یعنی واجب کردن، وجوب یعنی واجب بودن یا واجب شدن. اونی که کار متکلم و آمر هست ایجاب است نه وجوب. آمر با امر کار رو واجب میکند. پس امر وضع شده برای واجب کردن نه برای واجب بودن یا واجب شدن، وضع شده برای واجب کردن. پس اولا اینه که ما تعبیر کنیم به این که وضع شده امر برای ایجاب. مصنف فرمود و هو الحق، این نظریه حق است به نظر ما. و ان کان الاولا التعبیر به وضعه للایجاب، گرچه اولا این است که تعبیر کنیم، اینجوری بگیم به وضعه، روی هی روی ضمیرها بنویسید امر، بگیم وضع شده امر برای ایجاب، روش بنویس نه وجوب. خب حالا علایی حال شما میفرمایید وضع شده برای وجوب یا وضع شده برای ایجاب، دلیل شما چیه؟ مستحضرید ما سابقا عرض کردیم راه های اثبات وضع 4 تا شما خوندیم، تبادر بود، صحت حمل بود، اطراد بود و قول لغوی. پس باید از اینا دلیل بیاریم. میفرماید و دلیل علیه هو تبادر، دلیل بر وضع امر برای وجوب یا ایجاب همان تبادر است. یعنی چی؟ یعنی ماده امر رو، چون عرض کردیم سابقا تبادر برای اهل زبانه، یک عرب زبانی که ذهنش خالی از قرینه هست اگر امر رو تو ذهنش تصور کنه به طلب الزامی منتقل میشه، طلب الزامی به ذهنش تبادر میکنه. مثل این که من و شمای فارسی زبان اگر کلمه فرمان رو، کلمه دستور رو که چه بسا معادل امر باشد، اینها رو اگر تو ذهنمون بدون قرینه تصور کنیم چه معنایی به ذهن ما تبادر میکنه؟ معنای درخواست انجام کاری به صورت الزامی. فانه یکشف عن ان الامر وضع لابراز الطلب على نحو الايجاب. فانه هو برمیگرده به تبادر، تبادر کشف می کند از این که امر، یعنی همون ماده امر، وضع شده برای ابراز طلب به صورت ایجابی نه به صورت وجوبی. پس خلاصه بحث این شد، مشهور معتقدند که صیغه ماده امر وضع شده برای طلب وجوبی یا ایجابی، و به همین خاطر هر جا در هر جمله ای بیاد، چه آیات چه روایات، به اصطلاح این ظهور در وجوب داره. و در آینده خواهیم خوند ظهورات معتبرن و طبقش باید فتوا داد. نکته ای که دوستان همین ابتدای علم و اصول باید خدمت شما عرض کنیم، تمام قواعدی که ما در علم و اصول میخونیم این رو آویزه گوشمون کنیم. تمام قواعدی که ما در علم و اصول میخونیم خصوصا در باب الفاظ در جایی است که قرینه نباشد، یعنی ما تمام مباحث ما در فرض عدم قرینه است. اگر میگیم ماده امر ظهور در وجوب دارد طبق نظر مشهور، یعنی در جایی که قرینه نباشه. اگر در جایی قرینه باشد ما باید دنبال قرینه بریم، قرینه اونجا فرمان رواست. در جایی که قرینه نباشد امر ظهور در وجوب دارد. اگر قرینه باشد ممکنه ظهور در استحباب داشته باشه. مثل همین روایتی که خوندیم، امر رسول الله به حلق شعر البطن، پیغمبر امر کرد به تراشیدن موهای نوزاد تازه متولد شده. خب اینو معروف فقها کسی فتوا به وجوبش نداده، قرائنی داشتن که این امر استحبابی هست، لذا تقریبا همه آقایون نوشتن مستحبه که این کار صورت بگیره. پس در جایی که قرینه، پس تمام بحث‌های اصولی و قواعد اصولی مال جایی که قرینه نباشه. حالا بعضی از دوستان سوال میکنن قرینه مثل چی؟ ما دو تا قرینه رو اینجا ذکر میکنیم برای دوستان. دوستان دقت داشته باشید در رویه عملی فقها، اگر سند روایتی ضعیف باشد ضعف سند قرینه است بر اینکه ما امر رو از وجوب حمله بر استحباب کنیم. حالا چرا؟ به چه دلیل؟ اینو در آینده باید بحث کنیم. منطور رویه عمومی اینه، اگر ماده امر ما تو روایت داشته باشیم ولی سندش ضعیف باشه، فقها ضعف سند رو قرینه قرار میدن، اون امر رو از وجوب دست بر میدارن، تبدیلش به استحباب میکنن. قرینه دومی که بخوایم عرض کنیم اینه که روایات متعارض، گاهی میبینین روایت متعارضی داریم. همین که پیغمبر اکرم فرمود امر کرد به تراشید مورا، یهو میبینه در یه روایت دیگری از حضرت سوال کردن از یکی از معصومین مثلا که آقا بچه به دنیا میاد موی سرش رو نتراشیم طوریه؟ حضرت فرموده لا بأس به، اشکال نداره نتراشید. خب اون قرینه میشه که این واجب نیست، تراشیدن موی سر بچه، اینی که پیغمبر امر کرد امر وجوبی نبوده، چون اگر امر وجوبی میبود امام صادق اجازه ترک نمیداد. همین که حضرت اجازه ترک دادن قرینه بر این است که اون امر امر وجوبی نیست. اینم دوتا قرینه عرض کرد. خب نکته بعدی که دوستان بگیم و بحث رو خاتمه بدیم، اینجا ایشون فرمودن امر ظهور در وجوب داره، منشأ ظهورش وضع است. یه گوشه ای از کتابتون میخواییم تعدادی از منشأهای ظهور رو برای شما معرفی کنیم. یه گوشه ای بنویسید مناشأ ظهور یا منشأهای ظهور. چه چیزهایی سبب میشوند که یک کلامی ظهور در معنایی پیدا کنه؟ این ظهور از کجا آب میخوره؟ سبب و منشأ این ظهور چیه؟ چند منشأ شما در لابلای کتاب انشالله باش مواجه خواهید شد و ما اینها رو یک جا اینجا برای شما به لطف الهی عرض خواهیم کرد. منشأ اول دوستان چند تا شاخه بکشید جلوی منشأ های ظهور، منشأ اول وضع است. پس خود این که یک لفظی برای معنای وضع شده باشه، همین وضع سبب میشه که جمله ظهور در معنای موضوع الله پیدا کنه. جلوش هم مثالش رو بنویسید، مثل رأیت اسدن ظهور در شیر جنگل دارد. چرا؟ چون کلمه اسد برای شیر جنگل وضع شده، پس منشأ ظهور شد وضع. خب منشأ دوم رو بنویسید قرینه لفظی، مثالش هم اینو بنویسید رأیت اسدن یرمی، دیدم شیری را که تیراندازی می کرد. اینجا می نویسید ظهور در مرد جنگی دارد، به منشأ ظهورش هم قرینه است. این قرینه یرمی سبب شد که این جمله ظهورش رو در شیر جنگل از دست بده و یک ظهور جدید و ثانوی پیدا کنه. پس منشأ ظهور گاهی قرینه است. خب دوستان، منشأ سوم عقل است. یکی از منشأهای ظهور عقله. بنویسید عقل، داخل پرانتز بنویسید قرینه لبی با حرف با، لب. قرینه لبی در مقابل قرینه لفظی. لبی یعنی غیر لفظی. خب مثالش هم بنویسید. وسأل القریه، از روستا بپرس. خب این ظهور در این داره که ما از در و دیوار روستا سوال کنیم یا از اهالی روستا سوال کنیم. آیه قرآنه. یا در تعابیر روزمره شما آدرس میپرسید، یا آقای میگه از اون تاکسی ها بپرس، یا از اون تاکسی بپرس، از اون مغازه بپرس. خب ما از مغازه باید بپرسیم؟ ظهورش چی؟ از مغازه باید بپرسیم یا از صاحب مغازه؟ از تاکسی باید بپرسیم یا از صاحب تاکسی، راننده تاکسی؟ خب این جمله ظهور در این دارد که شما از تاکسی، از راننده سوال کن، از صاحب مغازه سوال کن. وقتی هم میفرماید قرآن کریم وسأل القریه، از شهر یا روستا سوال کن، یعنی از اهل اونجا سوال کن. خب منشأ این ظهور چیه؟ چرا جمله چون این ظهوری دارد در حالی که ما توی عبارت کلمه اهلو نداریم؟ نگفته وسأل اهل القریه، کلمه اهلو نداریم، ولی جمله ظهور در اهل داره. منشأ این ظهور چیه؟ حکم عقل. عقل انسان میگوید از خود شهر، از خود تاکسی، از خود مغازه نمیشه سوال کرد. شهر در و دیواری داره، از در و دیوار که نمیشه سوال کرد. پس عقل انسان میگه چون از خود در و دیوار نمیشه سوال کرد، پس لابد منظورش اهالی شهر است. چون از خود تاکسی نمیشه سوال کرد، پس منظور راننده تاکسی هست. پس منشأ ظهور در اینجا شد عقل. منشأ بعدی میتونید بنویسید اطلاق، داخل پرانتزم بنویسید قید نداشتن. مثالش هم میتونید بنویسید نان بخر. مثال فارسی بخواید بنویسید نان بخر. پدر شما به شما میگه نون بخر. آیا این ظهور در نان مخصوصی دارد یا ظهور در این داره که شما هر نونی بخرید اشکال نداره؟ خب معلومه که ظاهرش اینه که شما هر نونی بخرید، چه نون بربری بخرید، چه نون لواش بخرید، چه نون سنگک بخرید، چه نونهای دیگه بخرید، هیچ اشکالی نداره. چه چیزی سبب این ظهور شد؟ منشأ این ظهور چیه؟ منشأش اینه که کلمه نان، نان بخر، کلمه نان قید ندارد. پس خود قید نداشتن منشأ ظهوره. خود قید نداشتن منشأ ظهوره. خب منشأ بعدی رو دوستان میتونید بنویسید عرف. گاهی عرف منشأ ظهوره. مثلا مستحضرید در لغت کلمه گوشت برای گوشت وضع شده، چه گوشت قرمز چه گوشت سفید. اما وقتی پدر یا مادر به شما میگه برو بازار 1 کیلو 2 کیلو گوشت بخر، خب ذهن شما سراغ گوشت سفید مثل ماهی یا مرغ نمیره. ذهن شما این ظهور در گوشت قرمز داره. علتش چیه؟ سببش چیه؟ اینجا میشه گفت سببش عرف هست. پس دوستان ما منشأ هایی برای ظهور یک کلام در یک معنا داریم. یکیشون وضعه، یکیش قرینه است، یکیش عقله، یکیش اطلاقه. دوستان جلوی اطلاق میتونید بنویسید قرینه عامه. از اطلاق گاهی تعبیر به قرینه عامه هم میکنن. انشالله خواهیم رسید در فصول آینده در بحث مطلق و مقید. پس خلاصه بحث این شد، ما در کتاب و سنت اوامر زیاد داریم. از اوامر میشه وجوب و استحباب رو استخراج کرد، گاهی هم جواز. اوامر در دو بحث خلاصه میشه، ماده امر و صیغه امر. ماده امر رو بحث کردیم، عرض کردیم ماده امر در لغت مشترک لفظی بین ابراز طلب هست و شیء. اونی که ما تو اصول باش کار داریم معنای طلب هست. به نظر ما امر وضع شده برای طلب عالی از دانی، اون هم طلبی که چی باشه؟ الزامی باشه. پس انشاءالله شما در آیه یا روایتی اگر با ماده امر مواجه شدید، به هر صیغه باشه، صیغه ماضی باشه، مضارع باشه، مصدر باشه، حتی ماده مهمه، این دلالت بر وجوب دارد، مگر اینکه قرینه اقامه بشه که ما از وجوب دست برداریم. والحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.